در داره برم، او مسئولیت فامیل ما را به عهده گرفت، مثلا مسئولیت درس های ما را، دیگه مسئولیت ها را. زیاد تشویقم میکرد، هر بار که اول نمره میشدم خیلی تشویقم میکرد، خواهرایم، مادرم، بیادرم، کلگ زیاد تشویقم میکرد. اما وقتی ما کورس شروع کردم، بیادر کلانم امریکا بود، رفته بود از افغانستان. بعد از او باز بیادر دومم خیلی ها تشویق میکرد مرا و همیشه میگفت که تو فقط درس بخوان، فیست سر ما، هر قدر که میخوانی تو بخوان، مشکل نیست. و باز اوقات بخاطر تشویق میره میگفت که اگر در سال اول نتانیستی برشته دلخواه خود کامیاب شوی، مشکل نیست، ما باز سرت میخوانم. و اگر بازم نتانیستی بازم مشکل نیست، هر دانشگاه شخصی را که خوش داری امو را بخوان، مشکل نیست.
سلگی باران در شرایط درس خوانده است که بیشتر در قرنطینه سپری شده است و این وضعیت او را کاملا ناامید ساخته بود. او میگوید فکر میکردم که نتایج کنکور ممکن اعلان نشود، اما باز هم در اوج ناامیدی با تلاش خود ادامه میدادم.
وقتی امتحان کنکور نزدیک شد، بعد از اون وقتی بایومتریک ما معلوم شد، باز از خاطر کرونا بود که دو ماه دیگه قرنطینه شد. گرچه خیلی مایوس شده بودم، باز اوقات با خود میگفتم که نمیخوانم، اما ضمیرم وجدانم اجازه نمیداد که نخوانم، چون زحمات یک سالم حیف میشد. بازم میخواندم. وقتی امتحان کنکور دادم بیخی ناامید شده بودم، فکر میکردم حتی نتایج ما شاید اعلان نشه، خیلی ناامید شده بودم. او آرزوهایی را که داشتم فکر میکردم همیشه از بین میره. نتایج ما اعلان شد و وقتی دیدم که اول نمره هستم خیلی خوش شدم، چون ای برم یک آرزوی نو بود. خیلی خیلی خوش شدم، زیاد خوش شدم. در قسم یک شرایط، یک قسم یک خبر شنیدم، واقعا برم روحیه بخش بود و فکر کردم که پس هم آرزوهایی که در حال مردن بود و پس زنده میشه.
سلگی باران هدف تعیین کرده بود تا رشته طب را در پوهنتون کابل بخواند. او میخواهد با آموختن طب به بیماران کمک کند تا دیگر نیاز نباشد که بیماران جهت تداوی به بیرون از کشور بروند.
من خب از اول تصمیم داشتم که من باید طب پوهنتون کابل بخوانم، زیاد خوش داشتم. اما اگر حال برم زمینه برابر شوم، میخواهم درسای استاندارد را بخوانم، درسایی بخوانم که با استاندارد باشه. خیلی ها مثلا خارج از کشور که بتانم به هموطنان خود خدمت کنم، روزی را به چشمان خود ببینیم که دیگه بخاطر تداوی مردم ما به کشورهای دیگه نره، در کشور خود ما تداوی شود. از این خاطر مطب انتخاب کردم، یعنی این هدفم بود که بتانم روز یک دکتر مسلکی باشم و به هموطنان خود و به همین کشور رنجیده خود خدمت کنم.
دکتر نور عزیز عزیز استاد سلگی باران است. او میگوید سلگی دختر است که همیشه به درسهایش کوشش میکرد، اما در کنار آن استعداد خاص نیز داشت.
از جمله شاگردایی بود که آیکوی بلند داشت و تاب بود. مثلا همیشه وقتی که امتحان میگرفتیم، در ختم ای که نتایج اعلان میشد، ما یک جایزه تعیین میکردم. میگفتم هر کس که نمره بالاتر برد و هر کس خوبتر درخشید در امتحان، برای یک جایزه میتم. و همیش در 99.99% واقعات سلگی جان این نمره را از خود می برد و جایزه را برش می دادیم. یعنی سلگی یک دختر باهوش است، یک دختری است که توانایی و لیاقتش به همه همسینفیش معلوم است، که در موردش هر قدر بگوییم بازم کم است. اما طوری که در کنکور خود هم نشان دادن که دختر باهوش هستند، چون در بین 200,000 نفر امتحان دادن و اول نمره کنکور شدن، در مضامین مختلف نمره بردن، واقعا کار بسیار دشوار است. و اینکه کل مضامین یاد گرفتن اگر لیاقت و آیکیوی بلند نباشه، بسیار مشکل است که آدم یاد بگیره.
دکتر نور عزیز همچنان افزود سلگی باران با وجودی که یک شاگرد لایق و با استعداد بود، یک دختر خوش برخورد و صادق نیز بود و همیشه تلاش میکرد تا بیشتر و بیشتر بیاموزد.
یک شاگرد بسیار با ادب، بسیار با کرکتر عالی، با شخصیت، با یک مود بسیار نرمال از نظر روانی که همیشه در صنف حاضر بود، همیشه به درس گوش میگرفت و همه چیزهایی که یاد داشت باز هم گوش میگرفت که از استاد چیزی اضافه تر یاد بگیره و به درس ها ارزش قائل بود، با استاد ارزش قائل بود. با وجودی که دختر لایق بود، همه چیز یاد داشت، ولی باز هم کوشش میکرد که به همسنفی خود کمک کنه. وقتی که همسنفیش از او پرسان میکردن در مورد سوال که چی گونه میشه، بسیار به صداقت در مقابل از اونا رفتار میکرد.
دوستان نهایت عزیز، با امید موفقیت های هرچی بیشتر جوانان در عرصه های مختلف، اینک برنامه هوای تازه را در همین جا به پایان می رسانیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تنش نوزن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز، در این برنامه هفتوار زن و زندگی بر پیامد های ناگوار نامزد کردن دختران کودک و حتی جنین در بطن مادر صحبت میکنیم.
یکی بعد از اوچی رو دیدم بچیم به خدا معلوم است بسر خوشون چندن و بسیار ظلم ظالمی سرم کردن.
خوردی گفته بودن که نمو دختر تو به بچی ما بتین، ما دختر خو به بچی تو میتیم.
با در نظر داشت این که عدم رضایت این دختران در دوران جوانی با ازدواج ناشی از نام و نامزد بودنشان با پسر یکی از اقارب و یا دوستان در دوران کودکی و نوزادی از لحاظ دینی، قانونی و روحی روانی و اجتماعی چگونه است؟
و نامزدی دادن و یا نامیده کردن و نحوی که اگر این طفل ما دختر بود برای پسر تو به نکاح میدهم، از لحاظ شرعی جواب
در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد.
با ما باشین. معمولا در جامعه سنتی افغانستان، دختر از آغازین لحظات زندگی حتی در بطن مادر چندان مورد خوشی و توجه اعضای خانواده قرار نمیگیره، زیرا در بعضی از فامیل ها موجودیت دختر را در خانه یک مسئولیت سنگین بر دوششان و به سبب جنسیت او به نام ناموس و ننگ میدانند و با به شوهر دادنش حتی در سنین کم این مسئولیت و نگرانی خود را پایان میبخشند. اما دیده شده که این ازدواج اگر جبری و ناشی از نام و نامزد کردن دختر در کودکی و حتی در بطن مادر هم باشه، بر تعداد از این خانواده ها فرق نمی کنه که در جوانی تصمیم، رضایت و خواست دختر چی است. هرچند بعض از این دختران که از کودکی و نوزادی به نام یکی از پسران اقارب یا دوستان بوده در ازدواج با او آینده بد نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده نخواهد بود. شهلا گل نام مستعار زنی است که میگه مادر و پدرش قبل از به دنیا آمدن او را به نام پسر کاکایش کرده بودند و در سن 13 سالگی نکاحشان را که تفاوت زیاد سنی هم میانشان وجود داشت بستند. از همین لحاظ دوران طفولیت را با محدودیت ها گذرانید و از رفتن به مکتب هم محروم ساخته شد. باقی حرفهایش را از خودش میشنویم که بعد از ازدواج اجباری ناشی از نام و نامزد بودنش با پسر کاکا چقدر روزگار بد را سپری کرده.
13 ساله شدم دادنم، یکی بعد از اوچی را دیدم بچیم به خدا معلوم است پسر خوشون چندن و بسیار ظلم ظالمی سرم کردن. نه کالایی یافتم که بپوشم، نه خوراک یافتم که بخورم. دو بچه و دو دختر من رفتم کار کردم، خدمت کردم، مزدوری خانه مردم کردم که به بسیار اردم شهیدی های تیاجی ها متاجی ها یار کلان کردم. روز
به گفته خانم به سبب تفاوت سنی زیاد با شوهرش در جوانی بیوه شد و باقی عمرش را با مشکلات اقتصادی گذشتانده. شیما نیز با اسم مستعار درد قلبش را ناشی از بنام بودنش با پسر مامایش چونین با ما شریک ساخت.
دستند خورد مرا به نام بچه همین دیگر من وقتی که دستند دوازده رسیدم راضی نبودم دارند دیگر کس در خانه خسران که رفتم دوی جا زن ایور خوشید میور ننی و سن فشار می آوردن می زدن می کنن تکلیف قلبی پیدا کرد.
نظر به تحقیقات که وجود داره و در رسانه های اجتماعی هم به نشر رسیده نشان می ده که دختر در کودکی به نام پسر و بعد هم در سن کم با ازدواج جبری با همان پسر امکان داره در کنار مواجه شدن با خشونت‌های گوناگون اگر همسرش را دوست نداشته باشه یا میل به نزدیکی با او نداشته باشه ممکن است مورد تجاوز و رابطه خشونت‌آمیز قرار بگیره که باعث آسیب‌های زیاد روحی و جسمی در او خواهد شد. به هر حال طور که دیده شده اگر دختران در کودکی و یا هم نوزادی به نام و نامزد پسر شده باشند در جوانی از ازدواج با او اظهار نارضایتی و خودداری کنند مشکلات دیگری را برشان در پی خواهد داشت. در این مورد سخنان را از مینا باشنده ولایت اروزگان مشنویم.
نواسی مامای مستم پرمی خوردی گفته بودن که نمو دختر تو با بچی ما بتیم ما دختر خو با بچی تو میتر منال دختر میک مینه میدونه میگیرم بچه میک اگر تو میک ما شوار میکنم تنم نه بچه زنده میمون نتاره.
محمد مونی فایز استاد ثقافت اسلامی در یکی از پوهنتونهای خصوصی میگه اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر و پسر آزادی داده و هم رسیدن به سن بلوغ را برای دختران و پسران شرط حتمی می داند.
به نامزدی دادن و یا نامیده کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیر میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینن و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام میفرماید میگه از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونم رضایت دختر عبارت از سکوت می بوده باشد.
استاد فایز آگاه مسائل دین افسود کسانی که مسئولیت چنین ازدواج‌های اجباری ناشی از نام و نامزد کردن دوران کودکی دختر را به عهده می‌گیرند آن هم در سن قبل از بلوغ و قانونیشان عمل گناه و ناروا را انجام می‌دهند. از دید قانون هم نام و نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری به حساب می‌آید. نجلا راحل یکی از وکیل مدافعان افغان در این مورد می‌گوید مرد در صورت ناراضی بودن از ازدواج اول میتونه ازدواج‌های مجدد نیز داشته باشه در حالی که زن بر علاوه عدم حمایت خانواده طلاق و جدایی برایش مشکل دیگر و زندگی و گذاره مشکل دیگر است.
چون قوانین ما هم گرفته شده از شریعت است در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد که عقد منعقد میشه طرفین باید از لحاظ کفو بودن از لحاظ سن از لحاظ تحصیل نظر هر دو طرف باید رعایت شود. چنانچه ما در قضایا شاهد بودیم که اینمی عقدایی که صورت میگیره طرفین راضی نبودن در خوردی نامزد شده سرنوشت خانم خیلی به خطر مواجه میشه و زیادتر در قضایایی که ما کار کردیم دیده شده که پسرها ناراضی هستن از یخت بازم سبب میشه که یا پسر برای خانم دوم بگیره و یا ای که با می خانم در جنجال زندگی کنه و یا ای که طلاق بین از اینا واقع شوه که باز عین عواقب داره.
قرار معلوم دخترانی که با نام و نامزد بودنشان در کودکی و نوزادی با پسر دنیای طفولیتشان از هم میپاشه جوانیشان نیز با دها آرزو و رویاهای برای آینده برعکس با خشونت و ظلم گره می‌خورد. صدمه‌های بد روحی روانی و اجتماعی او برشان چگونه خواهد بود؟ این صحبت‌ها را از ضیاءالحق شمس روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشند بچه یا دختر نمیخواهند در بعض قضایای خانوادگی دخیل باشند اما این مسئله اینها را دخیل میکنند مثلا ادعا بر سر میراث دشمنی ها مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده به این خاطر اینها میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنند که جایدادش به نام اینها باشند مثلا یا رفع دشمنی کرده باشند به این ترتیب ولی اینها وقتی کلانتر بشن مسئولیت زندگی خود را قبول میکنند باید هر چی که از گذشته بوده او را به شانه خود بکشند بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش بچه هم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگرها افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه متحمل شوه که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که یک خانمی در این شرایط چگونه متحمل میشه و این دردناکترین وضعیتی است.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
در این بخش برنامه زن و زندگی بیاین نظرات عام مردم را نیز در رابطه به نام کردن دختران در طفولیت و حتی قبل از تولد بشنویم.
نام سناس. انتخاب شریک زندگی مهمترین انتخاب زندگی اگر انسان می باشد. این رقم آروسی هایی که مثلا از خوردی تعیین میکنن والدین، اینا کلانترین ظلم در حق اونم و عزیز و نزدیک خود میکنن.
اسم مبیب است، باشنده کابل. به نظر ما هر کس حقیقت داره که خودش درباره آیندهش تصمیم بگیره، پس باید تمام فامیل ها در این قسم تصمیمات محتاطانه عمل کنند و دختر خود را به دستای خود در آتش نندازند.
از ما یکی از کسای ما بود که هم تو شکل از طفولیت به نام هم دیگر بودن، اصلا او دوتا خوش نبودن. تا به حال زندگی از اونا به خوشی سپری نمیشه، حتی صاحب نواسم شدن.
امروزه سازمان ملل و گروه های حقوق بشری ازدواج اجباری را نوع بردهداری و سوء استفاده می دانن که آزادی و استقلال افراد را نقص می کنه، بخصوص زمانی که این تصامیم را قبل از تولد دختر و در طفولیتش انجام می تن. توجه کنین به گفت و شنید ما که از طریق واتساپ با خانم فریده محبی فعال زن در بخش حقوق بشر انجام داده ایم. خب بانو محبی، دیده شده در بعضی از فامیل ها که به خصوص در اطراف ولایتی زیادتر رایج است که دختر را از کودکی و حتی قبل از به دنیا آمدن به نام پسر می سازن و بعدها بدون در نظر داشت رضایت نکاحش را با همون پسر می بندن و من حیث انسان به اراده، رضایت و خواست او ارزش و اهمیت هم قائل نیستن. ای عرف ها در میان بعضی از مردم از کجاها ریشه گرفته و چرا؟
یک ریشه اقتصادی دارد که بعضی فامیل ها توان یا هزینه اقتصادی ندارن تا دختر خانم خود را حمایت کنند تا بتونه که از طریق اونها توان اقتصادی خود را دختر خانم خود را پیش برن. یکی تحکیم یا استحکام روابط خانگی و خشوندی هستن و یکی هم همون عرف و عنانات جامعه هست، اتیاد فامیل ها هست. جنگ و نامنی دختر خود را در خانه نگاه داشتن هم یک نوع گناه محسوب میشه. به همین خاطر عواملی هستن که اینها باعث میشه دختران را در زیر سنین قانونیشان به ازدواج اجباری رو میارن یا اینکه اونها را نامگوی کدام شخص میکنن.
خب در جامعه ما قسمی که دیده شده مرد اگر ازدواجش بدون رضایت او صورت گرفته باشه، این حق را داره که بر بار دوم و سوم و حتی چهارم به خواست خود ازدواج مجدد داشته باشه. اما دختر اگر خوش است یا نه، رضایت داشت و یا نه، در هر حالت باید که گزاره کنه و خانوادیش هم او را حمایت نمی کنه. این گونه ازدواج ها زن را با چی گونه ظلم و خشونت های روبرو می سازه؟
زن دچار مشکلات روحی و روانی میشه، ناتوانی در امور زندگی خود میشن، از تحصیل باز میمانند، حتی بارداری زودرس دارن که منجر به مرگ شاید بشه، نتونن که از پس مشکلات اقتصادی خودشون بر بیان، باعث طلاق میشه، هم باعث خودکشی میشه، هم باعث فرار از منزل میشه و هم منجر به رو آوردن به اعتیاد میشه، هم منجر به خیانت به همسر یا هم منجر به خودکشی یا قتل همسر میشه. جنگ و جدال در خانواده زیاد هست به خاطر نبود محبت و عشق و علاقه به زندگی و یک نوع پیشرفت نمیبینم و هم زندگی را تاریک و تنگ به خود میبینم.
وقتی دختر در کودکی در برابر نام و نامزد کردنش با پسر ماما، کاکا، عمه، خاله و یا هم پسر دوست پدرش از خود دفاع کرده نمیتونه، وقتی در سن قانونی میرسه و خودش تصمیم گرفته میتونه، چی باید بکنه؟
بعد از اینکه به سن قانون رسیدن، اولی که دختر خانم باید با قوانین اسلامی یا قوانین نافذ کشور آشنایی داشته باشه و از طریق آگاهی با مراجع که حمایت از حقوق یا دفاع میکنه باید رجوع کنه تا بتونه از طریق اونها مشکلات خود را مورد بررسی قرار بده. اگر توانی که میتونه با شریک زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده و حتی میتونه حقوق و امتیازات خود درخواست کنه. دولت میتونه در این باره اونها را تماما بسازه، مهارت های زندگی رو به اونها یاد بده، حمایت اقتصادی بکنه در صورتی که توان اقتصادی در جامعه خوب باشه میتونه اونها را یاری برسونه.
بله، بسیار تشکر بانو فریده محبی، فعال زن در بخش حقوق بشر. شنونده های عزیز، ای بود برنامه ای هفته زن و زندگی که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا هفته بعدی، خدا نگهدار.